بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الاثار الالویه، صفحه 20، سطر سوم. فنقولو ان الاجسام المدنیه تکاد ان تکون اقسامها اربعه، الاحجار و الزائبات و الکباریت و الاملا. در این فصل پنجم از مقاله اول ایشون میخوان تکوّن مدنیات رو ذکر کنند. ابتدا معدن رو تقسیم میکنند. قانون اینه که ابتداً معدن رو تعریف کنند و بعداً تقسیم کنند و بعداً نحوه تکوّنش رو ذکر کنند. اما ایشون معدن رو تعریف نمی کنه، به خاطر اینکه یا روشنه یا قبلاً اشاره کرده. از اول وارد تقسیم میشه. تقسیم رو دو جور میشه مطرح کرد. یکی این که از اول حاصل تقسیم رو بگیم. حاصل تقسیم همون اقسام هست. از اول اقسام رو بگیم. ولی چگونه به این اقسام رسیدیم بیان نکنیم. یکی هم این که تقسیم رو شروع کنیم. یعنی مقسم رو مطرح کنیم. منشعبش کنیم. شعبی و از این شعب اقسام به دست بیاد. در این صورت ما هم اقسام رو داریم، هم میدونیم چگونه به این اقسام رسیدیم. ابن سینا هر دو نوع تقسیم رو در این عبارت مطرح میکنه. هم در ابتدای عبارت اشاره به اقسام میکنه بدون این که توضیح بده که ما چگونه به این اقسام رسیدیم، هم این که در ادامه وقتی میخواد توضیح بده بیان میکنه که ما معدن رو به عنوان مقسم، به عنوان جامع در مقابل خودمون قرار میدیم. بعد شروع میکنیم قید میاریم، با هر قیدی قسمی درست میکنیم و این نحوه تقسیمه. بعد هم اقسام به دست میاد. ایشون در ابتدا که اقسام رو ذکر میکنه میگه معادن 4 تن، ولی به صراحت نمیگه 4 تن، میگه تکادو ان تکون اقسامها اربعه. یعنی یه لفظی میاره که اکاتش شک میکنه. علتش اینه که تا تقسیم دائره به نفی اثبات نشه به اقسام حاصله، نسبت به اقسام حاصله اطمینان حاصل نمیشه. ایشون هم در ابتدا بدون این که تقسیم رو دائره به نفی اثبات کنه اقسام رو ذکر کرده. خب این نمیتونه به طور جزمی بگه اقسام 4 تاست، اگرچه جزمان داشته باشه و اگرچه بعدن اثبات کند که اقسام همین 4 تاست، نه بیشتر نه کمتر، ولی الان نمیتونه بگه اقسام 4 تاست. الان با همون تردید و شک و با احتمال باید بگه اقسام 4 تاست، تا بعدن رسیدی کنیم ببینیم آیا همین 4 تاست یا بیشتره. یعنی تقریبا الان حصر استقرایی رو داره ارائه میده، بعدن میخواد حصر عقلی ارائه داده بشه. در حصر استقرایی انسان نمیتونه ادعای یقین کنه. استقرا کردیم، این مقدار دست آوردیم، حالا بیشتر از اینم هست، کمتر از اینم هست، این دیگه استقرا ما به اونجاها نرسیده، ولی این ممکن هم هست بیشتر و کمتر هم باشه. پس جا داره که ایشون اقسام رو با این جمله تکاد و ان تکون ذکر بکنه.
از باب اینه که کلن هست، هست استقرایی هست، حتی وقتی بیان علت تفسیر را میکنه هست، هست استقرایی هست، عقلی نیست، چون در قسم دوم به صورت نفی و اثبات وارد نمیشه، میگه ما هوا ضعیف و من هما ملحی تحیل و رتبه و من هما هوا دومی هم.
بله، در بیان تفصیلی ایشون به صورت حصر استقرایی، به صورت حصر عقلی که نه دایره به نفی اثباته وارد نمیشه، ولی کلامش به حصر عقلی و دوران بین نفی اثبات بر میگرده. ایشون میگه یا قویس یا ضعیف، ترکیب یا قویس یا ضعیف، میتونه بگه ترکیب یا قویس یا نه، یا بگه مثلا ترکیبی ضعیف است یا نه. ایشون برای این که مطلب رو واضح تر بیان کنه، اون اولا رو که مثلا ترکیبی ها ضعیف هست، اولا رو بیان کرده، گفته یعنی قوی. و الا معنیش نیست که داره به نفع اثبات نشرده، تقسیم داره به نفع اثبات شده. اون وقت در قوی هم گفته یا متطرق هست یا متطرق نیست، اینجا که دیگه تصریح به نفع اثبات کرده. تقسیم بعدی ایشون نفع اثباتیه، یعنی دوران به این نفع اثباته، ولو ظاهرش رو نفع اثبات قرار نده. تقسیم ها لازم نیست، تقسیم عقلی یا حصر عقلی، همش به صورت نفی اثبات مطرح بشه. حتی اگر باطنش هم نفی اثبات باشه کافیست، ولو ظاهرش همش موجب جزئیه باشه.
این درست هم قسمت آخر منظورم، و ما هو وزعی کل جوهر، و من هم ما ملکی و من هم ما هو دومیون.
خب این هم همینه، اون هم همینه، میگه که اما هو وزعیفون اما ملهیون و اما غیر ملهیون. اونم هم میشه اما ملهیون و اما لا. اون قوی رو میگه اما مترفر متطرقون اما لا، ضعیف هم میگه اما ملهیون و اما لا.
اما اینکه اما لاش فقط دوهنی باشه این جای حرفه، از کجا من شیعه دیگری غیر از دوهنی ما نداشته باشه؟ یعنی ترون آورده کلنه،
یعنی رطوبت دو قسمه دیگه، این روشنه. رطوبت دو قسمه، یا رطوبتیست که قابل انحلاله، قابل نفوذه، یا رطوبتیست قابل نفوذ نیست. اونی که قابل نفوذ نیست ازش تعبیر میکنه به دهنی. حالا شما فکر میکنید دهنی یعنی فقط با چرب باشه که میگید نه یه مورد دیگه هم هست که نه چربه نه آبکیه، یه چیزی دیگه هست. نه، دهنی یعنی قابل نفوذ نیست. وحشه ای مرتوب باشه، شما آب توش میریزید میبینید آب توش نفوذ کرد، این بهش میگید دهنی نیست. آب میریزید نفوذ نمیکنه، میگید دهنی هست. یعنی دهنی رو شما چرب نگیرید، دهنی رو به معنی غیر قابل نفوذ بگیرید.
این رو این طور فهم این هم متحل و رطوبه و این هم لا یکه.
بله همین، من هم متحل و رطوبه و من هم لا تحل و رطوبه، یعنی بازم دایره به نفع اثباته. همه اینا که شما میبینید، اگرچه ابن سینا بعضی هاشو دایره به نفع اثبات نکرده ظاهرن، ولی همش دایره به نفع اثبات از باطنه. پس تقسیم عقلیه، حصر عقلیه، ولی در ابتدا حصر استقراییه. در حصر استقراییشون تکادن تکون میره، تو قسمت بعدی دیگه تکادن تکون نمیگه، به صورت جزمی برد میشه. خب اون چهار قسمی که احجاره، احجار رو در اینجا ما چی معنا کنیم؟ احجار کریمه یا مطلق احجار؟ احجار کریم برای موجود مدنیات میدونی؟ آیا مطلق احجار میشه جز مدنیات بدونیم؟ احجار کریم مثل عقیق و یاقوت و فیروزه و این احجار کریم. احجار معمولی چی؟ اونا هم جز معادن هست؟ بله اونا معادن هست. معادنی که ما داریم مطرح میکنیم عبارتند از مرکبات عنصری که اولین مرتبه ترکیب رو دارن، که اگه از اون مرتبه بگذره نبات است، از اون بالاترم بره حیوانه. پس معدن در اینجا به معنای مایترکب من العناصر و اثرش منحصرن حفظ المرکبن تفرد، اثر صورتش، اثر صورتش حفظ المرکبن تفرقه. اگر علاوه بر حفظ المرکبن تفرق اثر تغذیه و تنمیه و تولید پیدا کنه، اون صورتش میشه نفس. اضافه بر این باشه صورتش میشه نفس حیوانی. اول میشه نفس نباتی، بعد میشه نفس حیوانی. پس معدن یعنی مرکب من العناصری که صورتش فقط وظیفه حفظ المرکبن تفرق داره، این معدنه. خب میتونیم مطلق احجار رو از این قبیل بدونیم، دیگه لزومی نداره قید کریمه بیاریم. قید کریمه در بعضی جاها میارن، اونجا که قید کریمه میارن میشه گفت برای اشاره به فرد روشن و فردیست که مورد قبول هم هست. و زائبات، زائبات عبارتند از اون معادنی یا بگید مرکبات عنصری که همراه با جنسی مقایر جنس خودشون هستند و ما اونها رو وقتی میخوام خالص کنیم باید ذوبشون کنیم و از طریق ذوب خالصشون کنیم. مثل آهن. آهن با سنگ همراهه، یعنی اون چه شما در معدن پیدا میکنید سنگ آهنه، بعد این رو ذوب میکنید، اون قسمت آهنش که ذوب میشه کنار هم جمع میشه و یه آهن خالص درست میشه. اینو بهش میگن زائبات. البته حالا زائبات لازم نیست حتما همراه با یه جنس دیگه باشه، غالبا این چنین هست ولی لازم نیست. حالا اگر یه وقتی یه جا آهن خالی پیدا کردیم، خب اینا زائباته، نمیخوام بگم هست، ولی اگه یه جا پیدا کردیم میشه زائبات، یا یه جا طلا خالص پیدا کردیم اینم زائبات. اشاره کردم به این که در بعضی رودخونه ها طلای خالص دیده میشه. حالا این طلای خالص چگونه به وجود میاد؟ آیا آب میاد از سنگ طلا طلا رو جدا میکنه؟ این خیلی بعیده، احتمالاً طلای خالص تو طبیعت داشته باشه. اون منطقش هم من توضیح دادم، یادم میسی یه روز گفتم یک قسمتی از زمین هست چسبیده به آمریکای شمالی، بهش میگن آلاسکا، که این تقریبا خودش حالا یه کشور داره، اگرچه زوزه یکی از ایالات آمریکاست ولی به نظر به صورت یک کشوره. این قبلا مال شوروی بود، چون بین آلاسکا و سیبری که انتهای شوروی فاصله خیلی کمه، ولو یکی شرق حساب میاد یکی غرب حساب میاد، ولی فاصله کمه، این تقریبا وصله به شوروی بود. شوروی دیدین یک زمین بیفایده سرد پربرف به درد نخوریه، پیشنهاد کرد به آمریکا فروختش، آمریکا هم خرید، چون چسبی رود به آمریکا خرید. بعد که مردم آمریکا وارد این سرزمین شدن دیدن تو رودخانهاش طلا میاد، حالا کمتر از یه روز کل پولی رو که آمریکا بابت این زمین داده بود به دست آورد. حالا منظورم اینه که تو رودخانه طلا خالص میامد، این توشه نقل میشه. این تد پس مده میشه طلا لزومی نداره حتما همراه با سنگ باشه و بدن و بدن خالص باشه، با ذوب شدن خالص باشه. ولی حالا چه خالص باشه چه همراه سنگ باشه، قابلیت ذوب داره، قابلیت ذوب داره. یعنی وقتی حرارت روش مسلط میکنید ذوب میشه. علت ذوب شدنش هم یعنی نه تنها این، بقیه فلزها که ذوب میشن بر اثر حرارت علتش اینه که اگر ترکیب ضعیف بود، شاید من اینو قبل اشاره کردم، اگر ترکیب ضعیف باشه وقتی حرارت مسلط میکنید بر این مرکب، یه بخش لطیف تو این مرکب هست یه بخش کثیف و فشرده تو این مرکب هست، آتش رو لطیفش زودتر اثر میذاره و این لطیف رو زود متساعد میکنه و این نتیجهش این میشه که اجزا این مرکب از هم جدا شد، لطیف صعود میکنه کثیف میمونه، یا صعود نمیکنه یا دیرتر صعود میکنه، علاوه از هم جدا میشن، لطیف و کثیف از هم جدا میشن. اما در جایی که ترکیب شدید باشه، اگر ترکیب شدید بشه اجزای ترکیبی هم دیگر راه نمی کنن، آتش هم هر چقدر بخواد مسلط بشه اینا رو نمیتونه از هم جدا کنه. وقت در چنین حالتی، در چنین وضعی که ترکیب شدید باشه، چهار حالت اتفاق میفته. یک حالت اینه که اجزای لطیف و اجزای کثیف از جهت مقدار مساوی باشند یا نزدیک به مساوی باشند. در چنین حالتی آتش وارد میشه، نمیتونه ترکیب از هم جدا کنه. از طرفی چون لطیف و کثیف تقریبا مقدارشون یکیه، نمیتونه لطیف رو بالا ببره و به دنبال لطیف کثیف هم بالا بره. در چنین حالتی تجاذب و تمانو بین لطیف و کثیف واقع میشه. لطیف میخواد بره بالا، کثیف میخواد بمونه پایین. این یه حالت چرخشی درست میشه و این فلز به جوش میاد اما میچرخه دور خودش. به تعبیر ابن سینا میگه مثال به ذهب میزنه، مثال به طلا میزنه و میگه که در بوتقه، بوتقه اون بوته ایست که فلزات رو توش میگدازند، میگه به بوتقه نگاه کن اون چه شکل زیبایی پیدا میکنه طلا، که دور به صورت دایره دور میزنه، دایره های متحد المرکز. خب حالت ذوب پیدا میکنه، حالت بله ذوب پیدا میکنه. این یک صورت. یک صورت اینه که ببینید این چهار صورتی که دارم میگم همه در فضی است که ترکیب شدید باشه. اونجا که ترکیب ضعیف باشه عرض کردم خیلی راحت لطیفشو آتش جدا میکنه، کثیفش باقی میمونه، اصلا ترکیب به هم میخوره. اما اونجا که ترکیب قوی باشه این وضع اتفاق نمیفته، آتش نمیتونه اینا رو از هم جدا کنه. وقت چهار حالت اتفاق میفته، یکی همین حالت که عرض کردم که ذوب میشه شی و علت ذوب شدنش هم این بود که اجزای لطیف و کثیفه با هم نزدیکند از ذر مقدار. صورت دوم اینه که اجزای لطیفه خیلی بیشه و اجزای کثیفه کمتره. غلبه با اجزای لطیفه است. خب آتش میاد اجزای لطیفه رو بالا میبره، ترکیب چون شدیده اجازه نمیده اجزای کثیفه پایین بمونه، اجزای کثیفه هم بالا میره. مثال میزنه به نشاطور. نشاطور این چنینه، یک مرکب ملحی و مرکب ملحیه، این مرکب ملحی ترکیبش قویه ولی اجزای لطیفش بیشتره. وقتی در تسخیر آتش قرارش میدیم میبینیم آتش همه اینو برد بالا، هم اجزای لطیفش برد بالا هم اجزای کثیفش هم در زمین رفت بالا. علت اینه که اجزای لطیفه بیشترند و چون اجزای لطیفه بیشترن غلبه دارن بر اجزای کثیفه، اجزای کثیفه رو به خودشون میبرن بالا. حالت سوم اینه که بازم ترکیب شدیده اما اون قسمت کثیف زیاده. اینو دو قسمش میکنن که یکی میشه حالت سوم، یکی میشه حالت چهارم. یا اجزای کثیف کم زیاده یا خیلی زیاده. اگر کم زیاد باشه اینو میگن که فقط این جسم نرم میشه، بر اثر حرارت نرم میشه. مثال به آهن میزنن، نه آهنی که با سنگ همراهی که با ذوبش کنی، همین آهن خالی اینو میزنیمش تو آتش. البته اگه آتش رو زیاد حرارت بدین زیاد ادامه بدین ذوب میشه، ولی در اوائل آتش در این آهن چه تأثیری میذاره میفهمن، فقط نرمش میکنه. اجزای کثیفه بیشتر از اجزای لطیفه هند. اما بیشتری خیلی زیاد نیست، ترکیب هم ترکیب شدیده. آتش نمیتونه اجزای لطیفه و کثیفه را از هم جدا کنه و چون اجزای لطیفه بیشتر نیستن حکومت مال اجزای لطیفه نیست، حکومت مال اجزای کثیفه است. اما اجزای کثیف هم خیلی زیاد نیستن. اینجا میگن که اون جسم نرم میشه، ذوب هم نمیشه. من یعنی که حالا ادامه بدید. قسم چهارم اینه که اجزای کثیف خیلی زیاد باشه. اونجا میگن که آتش تأثیری نمیذاره، نه ذوب میکنه نه نرم میکنه نه بالا میبره. مثال میزنم به تلق. تلق اینطوره که اجزای کثیفش خیلی بیشتر از لطیف است. وقتی آتش روش مسلط میکنید ذوبش نمیکنه مگر از حیله های آزمایشگاهی استفاده کنید. مطالبی که من عرض کردم در اینجا شفا نیست، ولی مطالب مال ابن سیناست. نمیدونم کجا گفته، الان یادم نیست، ولی مطالب تو شرح مواقف نقل شده. تمام به همین تقسیمی که من عرض کردم که یا ترکیب ضعیفه یا ترکیب قوی است. اگه ترکیب ضعیف باشه آتش این ترکیب از هم میپاشونه، اگر ترکیب قوی باشه چهار حالت اتفاق میفته. ترکیب به هم نمیخوره، آتش نمیتونه ترکیب رو به هم بزنه، ولی چهار حالت اتفاق میفته که چهار حالت دوزی دارن. این تو شرح مواقف در بحث کیف محسوس در ذیل بحث در حرارت اینو مطرح کرده در جلد پنجم.
الان ترکیبش
قویه. بله من جایی گفتم ترکیب
ضعیفه.
الان من زائباتو دارم میگم، زائبات در بعضی جا ترکیبشون قویه، ممکنه یه جان باشه ترکیب ضعیف باشه. ببینید الان بحث در کرد ترکیب ضعیف و قوی نداشتیم، من رفتم تو اون بحث، ایشون فقط زائبات رو گفته، یعنی معادنی که ذوب میشن، همینو گفته. اما این معادن ذوب شده چرا ذوب میشه من توضیح دادم.
نظر اصولا خودش رو بکنه تحصیل میکنه دو قسم کن دیگه، سخیف و جوهر که اون ضعیف و ترکیب بوده باشه،
بله.
بعد تو قسمت ضعیف و ترکیب نشده رو زید.
اینجا اینطوره، عرض میکنم نشادر رو تو ضعیف و ترکیب اینجا ذکر کردی، ولی اونجا نشادر رو تو قوی و ترکیب ذکر کردی. حالا مراجعه کنید ببینید. حالا دو قسم نشادر وجود داشته باشه، یعنی که نظرها مختلفه، مثلا اونجا تأثیر حرارت رو میخواد مطرح کنه اینطوری حرف میزنه، اینجا میخواد اصل ترکیب رو مطرح کنه، به تأثیر حرارت کاری نداره. ولی خب این بازم نمیشه که اونجا حکم کنه که نشاط و ترکیبش قویه، ولی اجزاء لطیفش بیشتره.
اینجا میگه تساوات کلیت میکنه،
ولی اینجا میگه که نشاط رو به کلیت صعود میکنه، همون مطلب رو میگه، فقط مثالی که اینجا زده نشادر رو جز ضعیف و ترکیب حساب کرده، ضعیف و جوهر حساب کرده. این مسئله داره که با اون حرفی که من گفتم سازگار نیست، حال بر حلش شدیه. بله ول کبارید، کبارید جمع کبریته، کبریت هم این گوجرد، گوجرد هم داریم که البته رنگ هاشون مختلفه. از کلام ابن سینا برمیاد که حقیقتاشون هم مختلفه، شاید رنگ اختلاف رنگ هم به خاطر اختلاف حقیقت باشه. حالا این رو باید بعدم بحث کنیم. بله املا، املا یعنی نمک. امروز تقسیم میکنن این مرکبات رو، مرکبات شیمیایی رو تقسیم میکنن به اسید و باز. این باز همون املاحه، البته در اسید هم که املاح میاد، نمیشه این توضیحی که من عرض کردم ملتزم شد. حالا این رهاش میکنیم. املاح یعنی اونایی که جزء نمک ها حساب میشند، مثلا ما زاج جزء نمک ها حساب میکنیم، با این که نمک نیست. نمک در عرف ما یا در عرف عام به نمک طعام گفته میشه، در عرف شیمی نمک اختصاص به نمک طعام نداره. نمک طعام یکی از اقسام نمک هست، زاج و حتی نشادر اینا رو میگن نمک، جسم جامدی است که حل میشه. حالا من اینطور دارم به نظرم هست، جسم جامدی که حل میشه میشه نمک. البته ایشون داره که بعضی هاشون هم به سهولت حل نمیشند، چون دیگه نه اینو نداره که بعضی ها به سهولت حل نمیشن، نداره. ظاهرا نمک رو میگه تحله رتوبه به سهولت، خودش پشتش میگه فمن هم هو ملحیون تحله رتوبه تو به سهولت، رتوبت حلش میکنه، اولا درش حلول میکنه سنن حلش میکنه. نمک اینطوره، مثلا زاج نمکیه، شما این زاج رو که مثل سنگ میمونه سفته، بذاردش تو آب، بعد مدت میبینی تموم شد، همش حل شد تو آب. نمک تمام هم اینطوره، نمک تمام میکوبن به صورت پودر در میاد، ولی در واقع به صورت سنگ، در ابتدا به صورت سنگه. خب املا هم روشن شد، پس معادن به این چهار قسم تقسیم شده. وزالکه ایشون شروع میکنه این چهار قسم رو با اون تقسیمی که عرض کردم بیان میکنه و از اون تقسیم استخراجش میکنه. میگه اجسام معدنیه دو قسمند، به تقسیم اولی دو قسمند، یا سخیف الجوهرند یا قوی الجوهر. بعد سخیف الجوهر رو معنا میکنه به این که ترکیبشون ضعیفه. قهرن قوی الجوهر تفسیر میشه به این که ترکیبشون قویه. پس بنابراین معدنیات چه مرکباتند؟ دو قسمند. یک قسم مرکباتی که با ترکیب ضعیفند، قسم دوم مرکباتی که با ترکیب شدیدند. بعد وقت هر یک از این دوتا رو دو قسم میکنه، مرکبات قوی و ترکیب رو تقسیم میکنه به متطرق و غیر متطرق، و مرکب ضعیف و ترکیب رو تقسیم میکنه به ملحی و دهنی. میشه چهار قسمیه. اون وقت این چهار قسم، نه که الان چهار قسم هم درست کرد، اقسام چهار قسم شدن، الان تقسیمش هم همون چهار قسم نتیجه داد. چون در تقسیم اولی معدن رو به دو قسم قوی و ترکیب و ضعیف و ترکیب تقسیم کرد، در تقسیم ثانوی هر کدوم از این دو قسم شد، مجموع اقسام شدن چهار قسم، همون چهار قسم که اول گفت به دست آورد. اون تو الان با تقسیم، اون وقت قبل اول بدون تقسیم.
اجسام معدنی یعنی هر چیزی که نبات و حیوان انسان نباشه و مرکب باشه، اون اجسام معدنی.
بله.
از عناصر عضو البته باشه. اگر این مراد بوده باشه، پس اجزایی که در حیوانات وجود داره بعد از فساد اون حیوان یا بعد از فساد اون نبات، میگه بعد صورت معدنی رو خودش میگیره. اینو در کنونی که اصلا اون داخل در کنونی که از اینا باشه، استخوان داخل در کنونی که از اینا باشه، تنه درخت، برگ درخت.
اجسام معدنی که ما میگیم یعنی تکوانشون معدنی باشه، الان بحثمون در همین هست. اونی که شما میگید اونم درسته، اونم مثلا این جسم حیوان بعد از مرگ حیوان یه جسم یه مرکب معدنی میشه. حتی میتونیم ادعا کنیم مرکب معدنی هم نیست، چون متلاشی میشه. و مرکب معدنی مرکبی است که صورت معدنیش حافظ از تفرقه، و این جسم حیوان وقتی مرده متلاشی میشه، از متلاشی شدن معلوم میشه صورت معدنی رو که مرکب عن تفرقه روز میکنه نداره. پس به این نمیشه بگیم جسم معدنی. اگرم بهش میگیم جسم معدنی در ابتدا هست. پس چرا متلاشی میشه؟ جسم معدنی از این باب که نفس نداره، عرض میکنم به این تعبیر باب نداره بهش بگیم جسم معدنی. ولی جسم معدنی که ما الان بحث میکنیم تکوانش معدنه، نه بعد از مرگ. مثلا درخت وقتی خوش بشه، خب تنه درخت میشه جسم معدنی، این بعد از مرگه. این ممکنه بهش بگید جسم معدنی، چون صورتش متلاشی نمیشه، اگر چه اینم به مرور زمان متلاشی میشه.
حتی ممکن به جزء نبات است، از حیثی جزء نبات است معدنه.
نه نه، از حیثی جزء نبات معدن نمیشه. ما صورت معدنی رو جنس میگیریم، در خودمونم همینطوره، در انسان هم همینطوره. صورت معدنی جنسه، جنسی که میتواند در مصادیق معدن خالص، در مصادیق نبات، در مصادیق حیوان، در مصادیق انسان وجود داشته باشه. بعد اون وقت اگر نفس، اگر بهش چی ندادید همون معدنه، اگر بهش نفس نباتی دادید، نفس نباتی با این جنس حالت جنس و فصل پیدا می‌کنه، و خود جسم نباتی هم یا نفس نباتی هم در مثل حیوان باز جنس میشه برای نفس حیوانی، نفس حیوانی هم در مثل انسان جنس میشه برای نفس انسانی. چون میدونید که این معدن، انسان معدن، اون سنگ هم معدنه، منتها معدن اون سنگ معدن لا به شرط لاست، انسان معدن لا به شرطه. لا به شرطه یعنی حالت جنسی داره، میتونه اون فصل بعدی رو بگیره. نبات هم همینطور، نبات هم در انسان هست، منتها در انسان لا به شرطه، در گیاهان به شرط لاست. همچین حیوان
خون رو داریم نبات
رو در انسان معدنی،
خود خونی
که در انسان هست، خونی که
الان
تو
رگ
جریان
داره، آیا میتونی بگی نفس انسانی داره؟
سلام علیکم. مسلما صورت معدنی داره بیشتر.
خود این خون
هم
فقط
تا خونی
که
تو داره
نفس انسانی داره.
بله نفس انسانی تدبیر میکنه، بدن شما نفس انسانی داره، نفس انسانی تدبیر میکنه بدن شما رو از جمله خون شما رو. مگه باید حلول کنه تا تدبیر کنه نفس بشه؟ شما در نفس، در خونتون هم نفس انسانی هست، نه حلول کرده، همونطور که تو بدنتون حلول نشده، ولی در اینا شما صاحب نفسی، تمام اعضای شما صاحب نفسه، از جمله خون صاحب نفسه و معدنیت هم داره. اونطور معدنیتی که از کدام لا به شرط، یعنی حالت جنسی داره برای مراتب بالاتر. اونطور خون مرکب معدنیه، معدنی است که یکی از عناصر که آب در او غلبه داره، اجزا ارضی داره، اجزا هوایی داره، اجزا ناری داره، اجزا مایی داره، اجزا ماییش بیشتر است. ولی این معدنه، مثل بقیه اجزا بدنش ماکه معدنه. در این معدن بودن حالت نباتی داره، حالت حیوانی داره، حالت انسانی. یعنی تمام از البته انسانی، حالت انسانی شیم از مشکله بیدیم اینا، مثال تا حالت حیوانی رو میتونیم بیدیم که این تمام اعضای ما، چه حتی خون که دیگه حالا جریان داره، اینا همه هم متعلق صورت مدنی هست، هم نفس نباتی هم نفس حیوانی. و ذالک ان من ال اجسام المعدنیه ما هو و سخیف الجوهر. زاله که این که میگیم چهار قسم داریم به خاطر این تقسیماتیست که الان مطرح میکنیم که نتیجه این تقسیمات حصول همین چهار قسمه. زاله که این داشتن چهار قسم به این جهت هست که و از اجسام معدنیه سخیف الجوهر هم، سخیف الجوهر رو معنا میکنه ضعیف و ترکیب بر مزاج، ترکیبشون ضعیفه، قهرن اون کیفیت حاصل از این ترکیب که بر اثر فعل و انفعالات و کیفیات اولیه به وجود میاد و اسمش مزاجه، مزاجه، اونم ضعیفه. ممکنه در اینجا کلمه مزاج رو به معنی لغوی بگیرید نه اصطلاحی، که عطف تفسیر باشه بر ترکیب. ضعیف و ترکیب بل مزاج، یعنی مثل که بگیم مزج، ترکیب و مزجش ضعیفه. اما خب هیچ عیبی نداره که مزاج رو من اصطلاحی معنا کنید، چون در اینجا قابلیت داره. خب من اصطلاحی میگیریم، هم ترکیبش ضعیفه، هم مزاج یعنی کیفیت متوسط حاصل از امتزاجش ضعیفه.
بحث از معدنیات میکنه معلوم میشه که مرکب تامه.
برای معدن مرکب تامه، مرکب تام هم مزاج داره، مرکب مرکب تام مزاج داره. اصلا مزاج در اینجا معنی نداره، به معنی اصطلاحیش رفته میشه. و منها ما هو قوی الجوهر، بعضی از معادن معادنی هستن که قوی الجوهرن، چون ضعیف الجوهر رو تفسیر کرد به اینکه ترکیبشون ضعیفه، قوی الجوهر میشه مرکبی که ترکیبش قوی است. بعد هر کدوم از این دو قسم دو قسم میکنه. قوی الجوهر رو تقسیم میکنه به متطرق و غیر متطرق، ضعیف الجوهر رو تقسیم میکنه به ملحی و دهنی. متطرق و غیر متطرق من دیروز توضیح دادم، یه دیگه فکر میکنه بیدش به توضیح نداره. اونی که چکش میخوره پهن میشه بهش من متطرد. اونی که چکش خور نیست، حالا چه از شدت رطوبت چکش خور نباشه مثل زیره، چه از شدت خشکی چکش خور نباشه مثل یاقوت، هر دو میگن غیر متطرد. و ما و و ما هو قوی الجوهر فمن هو یعنی فبعضه ما ینطرق. تمام کتاب ما این تطرق رو از باب انفعال آورده، نسخه هایی که دست منه از باب تفاعل آوردم. گفتن اونا گفتن یتطرق، این گفته ینطرق، اونا گفتن متطرق، این گفته منطرق. اینا دیگه من هیچ کدوم اصلاح نمی کنم، تماما آن چه در اینجا از باب انفعال آمده تو اون نسخه هایی که دست منه از باب تفاعل آمده. فمن هم آین طرق و من ها یعنی بعضی از این قبیل جوهران لاین طرق هند. بعد ضعیف ما هو و ضعیف الجوهر هم دو قسم میکنه. فمن هم ها و ملهیون، ملهی یعنی از سنخ نمک ها به حساب میاد. بعد ملهی رو توضیح میده، تحله رطوبه به سهولته، رطوبت میتواند او رو با آسانی حل کند. رطوبت درش نفوذ میکنه و بعد از مدتی حلش میکنه، مثل شب و زاج و نشادر و قلقند. اینا رو انشالله فردا معنا میکنه. تمامشون هم غیر از نشادر همه از سنخ زاجند، شب بون قلقند این همه زاجند. زاج هم که خب مطلق همه ایناست، همه رو شامل میشه. نشادر با اینا فرق میکنه، اگرچه اون هم از جهت ملهی بودن با اینا نزدیکه. و منها ما هوه دهنیون، بعضی از این مرکب های ضعیف ترکیب ما هوه دهنیون، دهنیان یعنی از رطوبتی تشکیل شدن که این رطوبت آب رو در خودش راه نمیده. چربه، حالا یا چربه یا هرچی هست، آب درش نفوذ نمی کنه و به آسانی حلش نمی کنه. البته حل می کنندش آخر، ولی به سهولت حل نمی شه. و به اینها محبت دهنیان لاین حلو به رطوبت وحده ها به سهولت، با رطوبت تنها به آسانی حل نمی شه. با رطوبت به سختی حل می شه، با رطوبت به زمیمه کارهایی که در آزمایشگاه انجام می شود به سهولت حل میشه. پس این دو قید را داره که رطوبت تنها یک، به سهولت دو نمیتواند حلش کنه. رطوبت تنها به سهولت حلش نمیکنه، ولی اگر رطوبت رو با چیزی همراه کنید به سهولت حل میشه. اگر رطوبت تنها رو بیارید به صعوبت حل میشه. ولی دو تا قید با هم واجده که رطوبت به تنهایی به سهولت او رو حل نمی کنه. این چنین ترکیب رو میگیم ترکیب دونی، مثل کبریت و زرنیخ. حالا شاید اینا رو توضیح بدم، چون کبریت و زرنیخ شناخته شده است. کبریت گوجرده، زرنیخ هم که معلومه، اینا دیگه توضیح نمیخواد. ولی شب و زاج و نشادر و قلقند توضیح میخواد، اینا رو میذاریم برای جلسه بعد. اما زیبق، یعنی زیبق رو در کجا داخل میکنید؟ الان چهار قسم گفته شد، هم ما قبیل الجوهر متطرق رو گفتیم، هم قبیل الجوهر غیر متطرق رو گفتیم، هم ضعیف الجوهر ملهی رو گفتیم، هم ضعیف الجوهر دونی رو گفتیم. چهار قسمی که اول گفتیم از تقسیم استخراجش کردیم. گوینده میگه زیبق یعنی جیبه در کدومی که از اینا داخله، این انشالله باید جلسه آینده توضیح بدیم.